شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب معتمدی سلام عرض میکنم.
جناب معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام و درود پایان به شما عزیزان همرزینه و برادران گرامیمون و همینطور من مخصص پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه به همه مسلمانان و خصوصا ایرانیان مسلمان در سراسر جهان تبریک میگن. پیامبری که به فرمایش قرآن معجزه ماندگار او که تنها پیامبری است که در واقع تنها معجزه است که یک پیامبر آورد و رسانه است و خداوند در همین معجزه که قرآن هست به قلم و هر آنچه که می نگارد سوگند می خورد و این زیبایی ها رو ما متاسفانه امروز می بینیم و یک طرف دست دار دسته های تروریست و آدم کشی مثل بن لادن، مقتدا سعد، ایمن الزوارهی و بعضی از محافل قدرت پرست و قانون شکن و ستمگر جمهوری اسلامی ایران مورد سوء استفاده قرار میگیره. انشاءالله که پیامبر، روح بزرگ پیامبر اسلام از همه دینداران و معتقدان به خدای واحد حمایت بکنه و به همه ما کمک بکنه تا برای آزادی و آزادگی بشر از ستم بشر و انواع بت‌پرستی هایی که امروز بر جهان حاکم شده ما رو کمک بکنه و در کنف حمایت خودش قرار بده.
خیلی سپاسگزار، امیدواریم.
جناب معتمد، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در رابطه با خبرها و مسائلی که در ایران میگذره برای شنوندگان ما خبرها و نظراتون رو بفرمایید. بولتن خبرگزاری ملی که چند هفته ایست که آقای معتمدی ایجاد کردن و با دوستانشون آغاز به کار کردن.
متشکرم از حضورتون و من در آغاز بخش از گفتگو که در واقع به عنوان مجله رادیویی خبرگزاری ملی ایران به یون صداقت و شجاعت شما بزرگواران در رادیو آزادگان تقدیم هموطنانمون میشه و فارسی زبانانی میشه که میتوانن از این مطالب استفاده کنن، شماره جدید این مجله رادیویی رو به صورت زنده من تقدیم همه شنوندگان شما میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بحث اولی که ما امروز به اون میپردازیم ادامه گفتگوی هفته گذشته است در خصوص کودتایی که در حال تکمیل هست به اصطلاح مراحل تدارکش و ما میپردازیم در این قسمت از این مجله رادیویی به سیاست تصرف تشکیلات های نهادهای انقلابی و ارگان پایه نظامی، انتظامی و امنیتی و همینطور دامگذاری برای نیروها، اخراج نیروهای قدیمی وفادار به انقلاب، حاکم نمودن افراد نوپا که عمدتا افرادی اصلا فاقد سوابق درخشان انقلابی و خدمات نظامی یا حتی فاقد هر گونه سابقه هستند و به خصوص در میان کسانی که به عنوان نیروهای نقاب پوش اضافه شدن بر خیر لباس شخصی های گذشته که اینها عمدتا جوان و ماجراجو هستن، این رو ما بررسی میکنیم و بعد به پیامدهای سیاستهای نادرست اروپا و آمریکا در حوزه حقوق بشر و ادام جمهوری اسلامی افتادن اونها هم یک صحبتی داریم و میریم به سراغ نواحص دیگه که به تشکیلات خود خبرگزاری ملی برمیگرده و ارتباط اون و جایگاه اون در شرایط فعلی دنیا.
بله بفهم خواهیم.
در حال حاضر به دلیل اینکه نیروهای قدیمی که در سپاه پاسداران بودن، اینها اونها به طور کلی به سه گروه اصلی تقسیم می شدن، نیروهای ستادی بودن و نیروهای صف. نیروهای صف خودشون به دو شعبه اصلی تشکیل می شدن، نیروهای عملیات نظامی و نیروهای اطلاعاتی. بخشی از نیروهای اطلاعاتی در وزارت اطلاعات جذب شدن و به خصوص اونهایی که سابقه و سوابق فعالیت‌های سیاسی داشتن و عمدتاً گرایش داشتن به سازمان مجاهدین انقلاب اسلام که از هفت گروهی انقلابی مسلمانی تشکیل می شدن که به تقلید از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شده بودن، بعضاً خودشون جز هواداران یا کادرهای سابق اونها بودن و در مراحل مختلفی از اون سازمان جدا شده بودن. در هر صورت اینها به دلیل اون روحیه انقلابی و مبارزاتی و تحور لازم برای انجام عملیات اطلاعاتی و امنیتی، اینها در سپاه هم که آمدن فعال شدن در طول جنگ و یک سال و نیم قبل از شروع جنگ در حوزه های اطلاعات نظامی کار میکردن و بعد اینها رفتن به وزارت اطلاعات و از اینکه تشکیل شد و تشکیلات اصلی وزارت رو تشکیل دادن. متاسفانه به دلیل واقعه اسفبار و تلخی که در پایان خرداد ماه 1360 اتفاق افتاد که به اعتقاد ما شکست انقلاب اسلامی است، چون انقلاب اسلامی ناگهان سر لوله های تفنگ هاش رو از سمت دشمنان حالا واقعی یا موهومی که داشت به سمت نیروهای خودش گرفت، چه اونهایی که فریب گروه آقای رجوی در سازمان مجاهدین خلق رو خوردن و چه اونهایی که به هر حال در راستای دفاع از جمهوری اسلامی و نظام نوپای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در موقعیت قرار گرفتن که به سختی میشد حتی روند وقایع رو پیگیری شد، انفجارها، ترورهایی که پشت سر هم اتفاق می افتاد و فضای بسیار پر التهاب و پر تنشی که نتیجه منطقی اون سردرگمی و به اصطلاح گیج شدن عموم مردم هست. چند نکته جالب هست که به امروز هم برمیگرده، چون اتفاقاتی هم که امروز داره میفته به یک شکلی کپی برابر اصل همون دورانه و من برای اینکه همون دوران رو یادآور بشم و نکته‌های تازه‌ای رو خدمت شما عرض بکنم و هم زمینه درک بهتر مطالب رو فراهم بکنم یک گریز کوتاهی به اون زمان میزنم. آقای رجوی در واقع سازمان مجاهدین خلق رو مصادره کرد. در درون تشکیلات خیلی ها با گرایش جنگ مسلحانه و برداشتن سلاح علیه مردم و جمهوری اسلامی و نیروهای طرفدار اون مخالف بودن که آقای رجوی در شرایط دموکراتیک و یک فعالیت دموکراتیک و منطقی و متعارف نمیتوانست در جلوی اونها سفارایی قابل توجهی داشته باشه، چون اینها کسانی بودن که سوابق انقلابی طولانی داشتن، همسنگ خود اون چه در سازمان بودن و چه در بیرون سازمان بودن، اینها مخالفت میکردن و اجازه نمیدادن برادر کشی به نام تحمیل اصلاحات به قارتگران و در واقع چپاولگران انقلاب راه بیفته، شروع بشه چنین خطی. و در این حال فضا هم فضایی نبود مثل حالا نبود، خیلی فضای باستری بود، نهادهای اولیه و نهالهای خونخاری که با گرایش به خشونت در میان خاک سرزمین مقدس ایران که از خون جوانان ما گلگون بود کاشته میشد، اینها یک فضای ایجاد کرده بود که ما دیدیم نهایتا بعد از 10 سال یا خیلی دقیقتر بخوام بگم حدود 7 سال و یک ماه بعدش در 1367 ما میبینیم که اون که بعد جان میمونه خشونت طلب ها و تروریست ها هستن، چه نیروهای انقلابی طرفدار جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی که در جنگ شهید میشن در عملیات تروریستی به دست گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی کشته میشن، اسیر میشن یا زخم های هولناک برمیدارن زمینگیر میشن، یا بعضن در جریان مبارزه با کودتاگرانی که با سوء استفاده از این فضای اعتلای در واقع روحیه ملی آمدن و انقلاب رو مصادره کردن به اسم اینکه نظام مقدس در خطر هست و باید کشور رو نجات داد. و می‌بینیم که در اون دوران شعارها چقدر شعارهای روشنی است که از مرگ بر دموکراسی وحیدوش هست و مرگ بر صدام، مرگ بر منافقین، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل، و به نظر میرسه که اینا تدوین استراتژیست توی شعارها. ولی می‌بینیم عملا اینجوری خیلی زود مرگ بر شوروی برداشته میشه و در نهایت ما به یه جایی میرسیم که امروز در واقع تنها شعاری که باقی مونده مرگ بر ضد ولایت فقیه هست. یعنی همه دعوا ها ظاهرا سر حاکمیت بلا منازع در کشور ما هست، چیزی که نه از ابتدا مورد نظر بنیانگذار تئوری که ایجاد حکومت اسلامی بود یعنی حضرت آیت الله الوزی و نه مورد نظر و مطمع نظر مرحوم آیت الله امام خمینی بود، چون می‌دونیم که اوایل انقلاب هم ایشون یک مدتی حتی رفتن قم و همه امور رو به دولت آقای بازرگان دولت موقت احاله کردن و حتی اعلام کردن که دولت آقای بازرگان دولت کریمه هست، یعنی همسنگ دولت امام زمان. به سرعت ما می‌بینیم ترورها را میفته، کشمکش ایجاد میشه، جمعیت مؤتلفه که امروز هم به عنوان خطر درجه اول جریان کودتا در کشور ما مطرح هست، خودش به عنوان یک لشکرکل و بدتر از اون به جهت رویه و خط و نگرش و بینشی که در انقلاب ایجاد میکنه، اینها شرایط فراهم میکنن که به نظر میاد آقای بازرگان قادر نیست به وظایف خودش به عنوان اولین رئیس دولت ملی مستقل منتخب ملت ایران عمل بکنه و اون داستانهایی که میبره ببرید تصریح پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه به دوران حکومت دکتر سید ابوالحسن بنی صدر که مغز متفکر اقتصاد و مدیریت اقتصادی و اجرایی واقعی کشور هست و بعد اون داستان شکست انقلاب پیش میاد که به یک باره با عمل خائنانه‌ای که داد دست رجوی انجام میدن، اولا سازمان مجاهدین متلاشی میشه، به یک باره به مسیری میفته که تهش ما الان میبینیم اینا چه وضعیتی دارن. رئیس جمهور منتخب ملی ما که میتوانست به عنوان یک الگو و جایگاه هزاران بار درخشانتر و باشکوه‌تر از آنچه که امروز نلسون ماندلا قرار داره، ایشون میتونست قرار بگیره که من ظرفیتشو داشت، هم سوادشو داشت، هم فکرشو داشت، هم مطالعاتشو داشت، هم برای کسب چنین جایگاهی حالا یا خودش یا یکی از نزدیکانش یا در درون یک حکومت او سالها مطالعه کرده بود و نقاط ضعف تشکیل حکومت های ملی رو به خوبی شناخته بود. اما خود او رو هم در یک وضعیتی قرار میدهن که ناچار است از یک گروه خطرناکی که او خوبی شناخت اینها رو و داشتن حاکمیت رو به دست میگرفتن باید حمایت میکردن، حتی سکوت کنه باید حمایت میکرد که معناش پایمال شدن خون جوانانی بود که از طرف دیگه بازی خورده بودن توسط گروه ها و خواسته های برحق، منطقی، منصفانه، شریف و به جای اونها مورد سوء استفاده گروه ها قرار میگیره، اونها رو تحریک میکردن، نه در حد منطقی که باعث روشنگری و فعال شدن ذهن خلاق و روند درک در اونها بشه، بلکه به شکلی که فقط در اصطلاح روانشناسی اجتماعی به اون آژیتاسیون یا برانگیختگی شور زاید الوز، خشم زاید الوز رو در اونها دامن میزنن که شد اینی که ما دیدیم. الان اینن همین سیناریو رو آقای احمدی نژاد داره اجرا میکنه.
جناب معتمدی ببخشید من فقط توضیح در مورد جریان خرداد 60 بدم. با اجازتون. اولا اون جریان همونجوری که اشاره فرمودین، هرچند که سازمان مجاهدین خلق و گروه رجوی بسیار بسیار مقصر بود در دامن زدن و ادامه اون همون تهدیدی که جناب عالی فرمودین، اما مطمئنم که منظور جناب عالی باز همونطوری که اشاره فرمودین کم کردن نقش اون گروه هایی که از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بخشی از دوستان اصلاح طلب امروزی ما هم جزو اونا بودن، در دامن زدن به این خشونت و یا ایجاد این خشونت. منظورتون نیست که نقش اونا کم بشه و یا اون نقطه عطفی که آقای خمینی در خرداد 60 فرمودن که اگر 35 میلیون نفر بگویند بله من میگویم نه نیست، و مثلا میخوام فقط تأکید کنم بر این که ضمن این که سازمان مجاهدین خلق بسیار بسیار مقصر بوده و نقش اساسی داشته در دامن زدن به خشونت، ولی نقش اصلی رو اون گروه های خمینی و گروه های وابسته به ایشون به خصوص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داشتن.
خدمت بزرگوار پیگیرتون، دکتر من اجازه به اضافه خود کنم که این زمینه روشنگری بهتر رو فراهم بکنه، چون ابهامی که شما رو دست میذارید چلا داره که من توضیح بدم درست میگید. شما ببینید در 1357 اواخر اسفند 1357 ترور از داخل جمهوری اسلامی ایران شروع میشه، یعنی علاوه بر عوامل ساواک گاه بیگاه جاهای انفجاراتی و کارهای کوچیکی انجام میدن، اولین گروهی که دست به اسلحه میبره از درون انقلاب سر در میاره، یعنی گروه فرقان.
بله.
و کار رو با زدن نیروهای خود انقلاب رو شروع میکنن. این خیلی جالب و جالب در به معنی تلخش، به معنی تکان دهنده شه. و ما در همین دوران میبینیم که در گنبد کاووس تو مرحوم توماک یکی از مبارزان قدیمی و دموکرات سوسیال دموکرات چپگرار و طرفدار و عضو سازمان شریک های فدایی خلق و دو نفر دیگر از یارانشون، اینها توسط دار و دسته آقای قرضی که در دوران هاشمی رفسنجانی ایشون هم جز سلاطین بیتاج و تخت بودن در حوزه مخابرات و این فاجعه ننگین سیستم مخابراتی چند ده میلیاردی اما ناکارآمد و به شدت آسیب پذیر و غیر قابل اعتماد رو برای کشور به وجود آوردن، حالا باز به دلیل سیاست های دولت آقای هاشمی در دوره به اصطلاح سازندگی، ایشون و آقای محسن رفیق دوست که در اون موقع ایشون مسئول لوجستیک سپاه بود و پادگان خلیج دستش بود.
بله.
و شما فکرشون لوجستیک چه ربطی داره مثلا به گروه های سیاسی؟ در همین دوران سپاه با اینکه تازه تأسیس بود، کمیته تازه تأسیس بودن، ولی بالاخره یک تشکیلات شبه اطلاعاتی وجود داشت، عوامل بسیار خبره تر با تجربه تر مثل مرحوم داوود کریمی، مثل مرحوم محمد بروجردی و مثل خدمت بزرگوار شما که شهید کلاه دوز، که اینها در واقع قولهای کار اطلاعات و امنیت انقلاب بودن، قبل از اینها بتوانند تشکیلات انقلابی وجود بیارن به یک دلیل واهی و توخمی که ایجاد میکنن که بله چپها دارن در ترکمن صحرا تشکیلات تجزیه طلبی راه میندازن، آمدن و توماج و دو نفر دیگر رو دزدیدن، در مسیر شمال به تهران اینها رو به قتل رسوندن و جسد اونها رو زیر پل انداختن. دقیقا ببینید این رویه تا قتلهای زنجیره 1377 ادامه پیدا میکنه و دقیقا همین رویه است. آدم ربایی، کشتن، رها کردن جسد در یک جایی. یعنی اینطور نیستش که مخالفان جمهوری اسلامی چه از بیرون چه از داخل شروع کرده باشن و اینها یک مدت طولانی رفتار منطقی قانون مدار و عاقلانه و شرافتمندانه در پیش گرفته باشن و بعد از درد ناچاره بگن خب ببینید من این شر به سرشون نمیشه، اینا نه اهل مذاکره هستن نه اهل بیان منطقی حرفاشون هستن. رویه‌ای که مرحوم بازرگان و آقای دکتر بنی‌صدر دنبال میکردن، اون دوران مدارا و به اصطلاح تحمل و صبری که بنی صدر و بازرگان به خرج میدادن و در داخل برای نیروهای انقلابی که مثل من اون موقع میدادن جمع مثال بودن به عنوان ضعف، عقب نشینی، زبونی، ناکارآمدی یا حتی تبانی و همدستی پنهان تعبیر میشود، در واقع به خاطر همین بود که از نظر تاریخی جریان خشونت اولا محدود بشه و بعد هم معلوم بشه از کجا با چه انگیزه هایی شروع شده و چرا رسیده به اینجا.
جناب معتمدی، من با اجازت اینجا یه نکته یا تو فرمایشات شما هست روش دوباره تاکید کنم، به این دلیل که فکر میکنم برای امروز و فردای ما خیلی مهمه، و اون این است که این گروه های زورپرست از حضور مردم در صحنه سیاسی نگرانن، برای اینکه اگر مردم در صحنه باشند، جایی همونجوری که شما چند بار اشاره فرمودین در مورد سازمان مجاهدین به گروه رجوی، جایی برای رشد و گسترش و زندگی ندارن. من فقط به خاطر شما و شنوندگان عزیز میارم که در همون جریان ترکمن صحرا بعد از اینکه رئیس جمهور منتخب مردم از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق در ترکمن صحرا با نیروهای پاسدار میجنگیدن و به کشتار دست میزدن و سپاه پاسداران که اشاره فرمودین اون کشتارها رو در ترکمن صحرا انجام داد و بعد جنگ دنبال اون، دعوت کرد به یک مصاحبه، به یک بحث آزاد تلویزیونی که این دوستانی که هنوز امروز هم حاکم هستن اون روز کولر تلویزیون رو قطع کردن در اون گرمای تابستان، ولی 6 ساعت اینا بحث آزاد کردن. آخرش معلوم شد که هر دو گروه مقصرن و اگه خاطر جنابالی باشه و فرداش اون قاعده به طور نسبی لاغر از نظر مسلحانه پایان گرفت. فقط میخواستم تأکید کنم به این واقعیت که این گروه های زور پرست مسلح با مسلح کردن مبارزات قصدشون در واقع بیرون کردن توده عموم مردم و مردم از صحنه سیاسی است، برای اینکه در آزادی و دموکراسی و استقلال جایی براشون وجود نداره.
همینطوره. ضمن اینکه مسئله‌ای که شما می‌فرمایید مربوط به چندین ماه بعد از این زمانی بود که من توی عرزن بهش رسیده بودم، یعنی من اون مراحل ابتدایی مال سال آخر 57 و اول 58 رو داشتم عرض می‌کردم، در حالی که این فرمایشی که شما می‌فرمایید که درست هم از نظر تاریخی دقیقه مربوط به اواخر سال 58 میشه، یعنی چندین ماه نزدیک، شاید مثلا به 8 ماه 10 ماه فاصله داره. این ابتدا رو من داشتم میگفتم که از کجا جرقه خشونت طلبی زده میشه و خواستم از مطلب قبلی شما رو تایید کنم که اینا پا به پای همدیگه جو رو دامن زدن. اینجور نبود که یک طرف مثلا فرض بکنید مدتی ولو به قیمت ادهی از هواداران یا اعضاش کشته بشن، به زندان بیفتن، متانت به خرج بده برای اینکه بگوید خب ما این همه فداکاری کردیم که انقلاب بشه، رژیم عوض بشه، خب حالا فرض میکنیم یک درصدی از نیروهای ما هم در جریان این انقلاب شهید شدن، کشته شدن، به زندان افتادن، اما نذاریم حالا این نظام جدیدی که به پا میشه به دامن تروریسم و برادرکشی بیفته. هر دو طرف بهانه قرار میدن و این ادامهش میکشه به کردستان و اون داستان کردستان پیش میاد که حالا اینا رو ما باید در یک فرصت دیگری بحث کنیم. ولی اون چه که من عرض کردم و شما تاکید کردید دستتون درد نکنه این بود که حتی در اون دوران که من مفصل تحقیق کردم، حتی بازجویی ها رو دیدم، یادداشت ها رو رفتم نگاه کردم، اسنادی رو که در این مورد آشکار و پنهان وجود داره دیدم، به حتی در دیادمین سازمان مجاهدین خلق اینجوری نبود که همه موافق آقای رجوی باشن، در درون نظام هم همینطور بود. حتی در سال 60 وقتی که اون امواج عظیم خونین خشم کور طرفین مدافعین و منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی باعث جاری شدن خون بسیاری میشه، نزدیک به 700 نفر از نیروهای رهبران و مدیران ارشد جمهوری اسلامی ترور میشن، همین آیت الله مهدوی کنی جز کسانی هستش که در درون نظام پیشنهاد میکنه آقا این ودیعه رو نمیتونید ادامه بدید و اگر این فرد ادامه پیدا بکنه ما به یه جایی میرسیم که دیگه خشمهایی به وجود میاد که این خشمها نه قابل نادیده گرفتنه و نه قابل بخششه و این تبدیل به یک کینه تاریخی میشه و تمام نمیشه. بیاید همینجا جریان مذاکره با مجاهدین خلق رو بپذیرید. هنوز اون موقع مجاهدین همشون به خارج از کشور کوچ نکرده بودن، فقط رهبرشون رفته بود، آقای رجب چند نفر دیگه. این رو نگه دارید و یک عفو عمومی بدید، غیر از یک عده معدودی که اینها عوامل اصلی جریان ترور هستند که اینها رو محاکمه بکنید و ارشد مجازات اون ترجیحا حبس‌های طولانی میدید و به سر جلوی جریان رو بگیرید که به شدت مخالفت میشه با آقای مهدوی کریم و ایشون در وضعیتی قرار میگیره که میبینه اگر بخواد به این بحث ادامه بده فردا ممکنه خودش رو متهم بکنه به اینکه یا ترسیده حداقل یا بدتر از اون بگن نکنه تو هم مثل بنی صدر به صورت پنهانی با اینها دستی در یک کاسه داری، چیزی که در اون دوران تبلیغ میکردن. یعنی فضای خشونت فضای بسیار مناسبی است برای رشد. رشد کیا؟ رشد عواملی که تحت شرایط معقول، متین، منطقی و دموکراتیک نمیتونن رشد کنن. ببینید اگه در کشور دموکراسی واقعی وجود داشته باشه، نماینده مجلس و صلاحیتش به صرف اینکه با فلان بزرگواری که شهید شده و خونش قطعا سرمایه و پشتوانه ملت و انقلاب است نمی‌سنجن. یعنی که ممکنه کمی که برادر ناخلفی هم داشته باشه. آیا این دلیل میشه که ما اون شهید رو زیر سوال ببریم؟ یا صداقتش رو یا بزرگواریش رو؟ خب یه انسانی میده برای خودش، نه انسانی میده برای خودش. یا نمیدونم این به این خانم رأی بدیم چون این همسر فلان شهیده، یا نمیدونم ایشون در سال 1342 15 خرداد مثلا کرکره نوازش رو مثل نیمه کشیده پایین. اینجور چیزه اصلا محلی از اعراب نداره، حاکمیتی داره به وجود بر این فرض بخنم همون انتخابات اولیه که میشد در سال 58. یعنی نیروهایی است در مطرح هستن که اینها چه اونهایشون که از دنیا رفتن مثل آقای بازرگان و چه اونهایی که هنوز هم هستن، شما میبینید هنوز هم که هنوز به عنوان وزنه هایی از لحاظ اعتقادی و در حوزه نظریه پردازی و تبیین حقوق اجتماعی واقعا برای خودشون آدم های بزرگی هستن. حتی امروز هم ما میتونیم از اونها و از آموزه های اونها با هر مقدار اختلاف نظری که باشون داشته باشیم استفاده بکنیم. ولی وقتی که فضای خشونت و کشت و کشتاره دارن میکشن، شما اگر اسلحه نکشی خوب مفت ریخته شده، اسلحه میکشی به کی میخوای تیراندازی بکنی؟ خب طبیعیه به اولین چیزی که توجه جلب میشه جبهه روبروی. حالا تو هزاری هم مثل بندی که مثلا در 1361 در این اتوبان جهان کودک که در تهران موقع داشت ساخته میشد یه خونه تیمی دریری بود، من خودم رسونه به پشت بام خونه دیدم توی حیات خلوت توی آشپزخونه کنار کپسول با یه دختر بچه ایستاده، خود رو شاید مثلا 9 سال 10 سال، لباس مدرسه تنشه، جلوی اون کسی افتاده بود که از بس به صورتش گلوله خورده بود چون پیراهن نخی گشاد تنش بود از این چارخونه ها و خونش جاری شده و قرمز هم بود پیرنش. خیلی بچه متوجه خونی که از این جسد رفته بود نمیشد، ولی صورت متلاشی شده اینو میدید، این پدرش بود ولی تشخیصش نمیداد و به شدت ترسیده بود. هرچی من این پشت بود اردری میزدن فریاد میزدن بابا تیراندازی نکنید، یه بچه توی این خونه هست، کسی گوش نمیداد. کسانی که داخل خونه بودن کشته شده بودن که بنده رفتم اون دختر بچه رو از زیر گلوله ها آوردن بیرون و به سلامتی شما بنده رو توبیخ کردن که تو با این آرتیست بازی که در آوردی مثلا حالا بگذاریم. این یعنی واقعا شرایط اینجوریه، اون بچه همیشه تو ذهن من هست. امروز نسل جوان ما دقیقا همونن. من وقتی میشنوم خانم بهاره هدایت رو گرفتن عکسش رو میبینم که زمانی که خانم زینب پیغمبرزاده رو گرفته بودن با یکی از دوستان صحبت میکردم بغض گرمی گرفته بود، اون تو باز احساساتی زیگه بگم فیلم فلان روز جدید میاد که آره بودم، من همون بچه رو دارم میبینم، دختر بچه رو دارم میبینم که اینا دارن توی مبادله آتش بادی های جنایی سیاسی کسی ها دارن کشته میشن، دارن از بین میرن، عشق هاشون، امید هاشون. لزومی نداره شما جسمی آدم رو بکشی تو رو حتما کشته باشی. وقتی اون رو تا سرحد مرگ شکنجه میدی، تحقیرش میکنی، باش رو حیوان رفتار میکنی به بهانه‌ای که تو نظامی رو که مقدس است و حافظ ارزش‌های الهی زیر سوال بردید. خب شما ببینید حیوان صفتی زشتر از این میشه؟ خب شما بچه رو کشتی، چه خانم پیغمبرزاده باشه، چه خانم هدایت باشه، چه خانم نمیدونم بنی یعقوب باشه، خانم عبادی باشه، هر خانم دیگه، هر جوان و آقای جوان دیگری باشه، فرض نمیده خصوص من روی این بخش خانم ها حساسیت به خرج میدن چون اینها به شدت آسیب پذیرند، به شدت آسیب پذیرند. من یک بار باید حتما توی مجله رادیویی بحث آسیب پذیری جنسی زندانیان سیاسی رو با شما مطرح بکنم و اینها رو به گوش مردم برسونم.
حتما
حتما. خانومی که به زندان میفته این دیگه به راحتی نمیتونه زندگی جنسی سالم داشته باشه. جنسی زندگی جنسی به عنوان یک زن، یک انسان مؤنث، این مدام نگران دچار استرابی، استراب و استرس برای اون ناراحتی های حتی هورمونی میاره، اختلالات هورمونی زنانه به وجود میاره، تو زندگی زناشوییش مشکلاتی پیدا میکنه، حساس میشه، زود رنج میشه و خیلی مسائل دیگه که من خودم دارم تجربه میکنم تو زندگی شخصی و ایناش هیچ کجا دادخواهی براش نمیشه. اسمش خب کارش نکردن که خانم اومده حرفی زده، مثلا گرفتن یک ماه زندانش کردن، 20 روزش انفرادی بوده ولش کردن. یکی از اون یک روزهای انفرادی و بلا تکلیف بودن رو که به این بچه های عزیز ما، به این دخترهای عزیز ما، به این خواهرای عزیز ما که اینها رو اینا ناموس ملت ما هستن، اگر به یکی از این آقایون سرداران شاخ پشمی دار و دسته احمدی مقدم و رادان و نمیدونم احمد نژاد شما بگید، من در کمتر از 48 ساعت بدون تلنگر از اینا اعتراف میگیرم جلو دوربین تلویزیون زنده شبکه سی ان ان به زنا با هر کسی که شما بگید. اینقدر این آدم پوک و پوچی هست. انسانی که دارای صلابت درونی است، به یه چیز مقدسی مثل یک نظام مقدس معتقده که همه انقلابی نظام خودش رو مقدس میدونن. اگه مصدق ایران رو و ملت ایران رو و نظام ایران رو مقدس میدونه، اون در دست گدایی دراز میکرد مثل خیلی از این آقایون امروز ما از قدرت‌های خارجی کمک میخواست برای خودش حفظ کنه دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید شهید عید شهدای عزیز ما فاطمی این کارو میکرد، ولی نکردن چون گفتن نظام مقدسه. یعنی مقدسه یعنی ایران اینقدر عزیزه که از جون ما در برابر او با هر مقدار باور و نمیدونم اعتقادات عزیز و انقلابی که داشته باشی، در برابر منافع ملت ما، نظام فرهنگی و تمدن ملت ایران پشیز نمیارده، به راحت خودشون قربون کردن. این نظام مقدسه، نظام مقدس آقا، نظام مقدس آقا یعنی که ما مقدسیم. شما میبینید این فرمول در جریان همین ترورها و همین جنگ جا میافته، یعنی نظام مقدس هم مصادره میشود. کار امروز به جای رسیده که یک فردی مثل بنده وقتی که اعتراض میکنم که آقا شما چرا دارید فضا ایجاد کردید که انقلابیون، بچه های قدیمی کمیته های انقلابستانی، بچه های قدیمی سپاه، بچه های قدیمی وزارت اطلاعات که به هم به همه اونا اعتقاد دارم در جای خودشو، شما نکنید اینجا میخوام تبرش کنم، فضا ایجاد کردید که دارید در واقع اینو یعنی به زور بیرونشون میکنید از تشکیلات. چرا این کارو دارید میکنید؟ میگن که تو داری نظام رو زیر سوال میبری. یعنی آقا شما کاری کردین که بچه های قدیمی داستانی انقلاب وزارت که دیدن توی این تندخویی ها، توی این هفتیر کشی ها، توی این خونه تیمی بازی ها، توی این شعر و شعار های تند و آنی دادن چه خونها به ناحق ریخته میشه، تجربه پیدا کردن. تجربه یعنی که شما یک اشتباه رو دوبار مرتکب نشید و حاضر نیستن الان با شما هم دستی و هم رواهی بکنن در سرکوب وحشیانه مردم. اینا رو پرونده براشون درست کردید، کاری کردید که آدمی با 30 سال سابقه رو دارید با 25 سال سابقه بیرونش میکنید. این 5 سال دارید یعنی چی؟ یعنی در سنواتی که برای حساب میکنید کاملا تفاوت میکنه. افرادی که 10 سال تحت درمان هستن دارن به عنوان نیروهای ناکارآمد بیرونشون میکنن از نیروی انتظامی و اینها تو این یک سال خود، یک سال خوردی گذشته تشدید شده. یعنی فیلمی و سناریویی که آقای احمدی مقدم به دستور دار و دسته امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی و آقای احمدی نژاد دارن اجرا میکنن. چرا؟ چرا باید لباس شخصی های ما خوبیتشون معلوم نباشه؟ مگر ما که با مجاهدین و با گروه های دیگه میجنگیدیم لباس شخصی تنمون میکردیم، ماسک میزدیم، ما مورد حمایت مردم بودیم، چون مردم میفهمیدن که ترور داره اتفاق میفته، توی این خونه اصله وجود داره دارن تیراندازی میکنن. مگر ما که میرفتیم به جیخته ماسک به شهرمون میزدیم، مردم ما رو بدرقه میکردن. شما برای چی ماسک به چهرت میذارید؟ میگه اون چون خدا رو اجرا نمیکنید. مگه نمیگه عالم محضر خداست؟ به خود مرحوم امام خمینی نفرمودن عالم محضر خدا، در محضر خدا معصیت نکنید. حالا هر کسی مسئول اعمال خودشه، ولی شماها که به نام پیروی از امام خمینی و حفظ نظام مقدس دارید این کارا رو میکنید، چه جوابی دارید در برابر این اعمالتون؟ یه اتفاقی که در این دو هفته گذشته افتاد داستان اخراج جوانی است به نام آقای فرزاد حسنی که من در صحبت‌های اواخر سال گذشته اشاره کردم به مصاحبه‌های ایشون با آقای هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی. خیلی هم راحت صحبت کرد این جوان، فلان خیلی هم این جوان بدن میاد اتفاقا، اما اینجا بحث حب و بغض شخصی نیست، برای در چارچوبی که میشه روشن کرده بودم. خیلی هم صحبت کرد، حتی پرسید از آقای هاشمی آقا من با شما بد صحبت کردم اشکالی داشت؟ آقای هاشمی که به نظر من شما زیادی نرمش به خرج دادیم. ایشون خیلی به صراحت مثلا در صحبتی که با آقای مهدوی کنی کردن کار چالش در بحث رو به جایی رسوندن که آقای مهدوی کنی اسمور با آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتش اون برنامه شما تعریف کرده که من رفتم پیش امام و نمیدونم در تو با بنی صدر یه مطالبی گفتم و بعد گریه کردم و فلان اینها، ولی بنده علی این حرفا نبودم، این شهر گریه هم نکردم، سرم انداختم که کارم هم انجام دادم. این چالش خیلی بزرگی مردم در راحتی ازش گذاشتن. بعد این آقای حسنی رو از تلویزیون میرزمش بیرون. چرا؟ چون فقط یه سوال میکنه از آقای احمد رضا رادان که آقا شما این فیلم کتک خوردن اون دختر رو توسط مأمور نیروی انتظامی دیدید یا نه؟ رادان رو انگار رو صندلی الکتریکی نشون دادن، این یه قالب چره که توی ماهیتابه داغ میندازن ایشون رو میز وا رفت. اینا همه نشان دهنده اینه که این سیستم از درون آنچنان فاسد و پوسیده است که مثل یک فک عفونت کرده است که شما حتی اگر به متایده و به تند نوازش نسبتاً نچندان ملایمی هم به گونه این آدم میکنی، چون عفونت درون فکش دست استخوان فکش هست فقانش به هوا میره، به نظر که دیگران فکر میکنن محمد علی کری یه مشت محکم تو دهنه زده. در داخل نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی ما همین اتفاق افتاده.